بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث گذشته یک چند مطلب متفرق باقی مانده که عرض میکنم. مطلب اول، الفرق بین تشریع و البدعه. گاهی میگن تشریع، گاهی میگن بدعت. فرق این دو چیست؟ معمولا چنین میگن، میگن تشریع مربوط به قلبه، انسان بداند که جزء دین نیست ولی معتقد بشود که جزء دینه، با علم به این که جزء دین نیست معتقد بشود که جزء دینه. الاعتقاد به ما لیس من الدین به انه من الدین. و اما بدعت راجع به جواره عمل خارجیه. خارجن از کنم به بدعت جامعه عمل بپوشاند. معروف اینه که تشریع را راجع به قلب، بدعت را راجع به جواره و خارج. قلب را چطور معنا کردیم؟ با اینکه میداند جزء دین نیست معتقد بشود انه من الدین. حضرت امام علی الله مقامه این فرق را نقد پذیرفتند، گفتند تشریع و بدعت یکیه. چرا؟ می فرماید محال است که انسان چیزی را بداند جزء دین نیست ولی معتقد بشود انه من الدین. امور قلبی قابل اصطلاح فشار نیست، نمی شود با فشار کسی را به چیزی معتقد کرد. با اینکه می دانم بر اینکه جزء دین نیست چگونه می تونم معتقد بشوم انه من الدین؟ و به اصطلاح ایشون این مسئله را نپذیرفتن. اگر خاطر مبارک باشد، در گذشته عرض کردیم نه، بین علم و ایمان فاصله هست. علم همیشه انسان را به ایمان نمی کشد. گاهی از اوقات انسان علم دارد اما ایمان نداره. آیا آخوند مثال بزن؟ مرده مرده ولی هیچ کس حاضر نیست با او در رخت خواب بخوابه. با اینکه میداند که از او کاری ساخته نیست، علم دارد اما ایمان ندارد، حاضر نیست که با او در یک جا بخوابه. اما مردشور هم علم دارد و هم ایمان دارد. بنابراین علم ملازمه با ایمان نیست. ولذا بعید نیست که کسانی باشند به خاطر مقامات و مناسب، با اینکه میدانند جزء دین نیست، کاری کنند که معتقد بشوند که باید چنین و چنان باشد. مقامات و مناسب و از کنم اتما سبب میشود که انسان از علمش پیروی نکند، برخلاف علمش معتقد بشود. بنابراین این فرق ظاهراً فرق بدی نیست. این یه مطلب. مطلب دوم این که غالباً در زبانها میگن کل جدید بدعه. کل جدید بدعه. ما میگیم این کلیت ندارد. کل جدید بدعه کلیت ندارد. خیلی چیزها هست که جدید هست ولی بدعت نیست. به شرط این که نسبت آن را به دین ندهد. الان صد و چند سال است که این ریا عرض کنم این بازی ها در آمده است که جوانان ما را هم مشهور کرده است، مانند فوتبال و والیبال و از این امثال اینها. اینها جدیده ولی اما بدعت نیست. چرا؟ چون نسبت به دین نمیدهد. نمیگد قال رسول الله این مسئله را، یه مسائلی را در آوردند و کار میکنند، نسبت به دین نمیدهند. این جدید هست اما بدعت نیست. اما دقت کنید، اینکه گفتند بدعت نیست دلیل نمیشود بر اینکه حلالم هست. نه، ممکنه بدعت نباشد اما حرام باشه. مثلا الان به حمد الله که در ایران نیست، در کشورهای اسلامی و جاهای دیگر در ضیافت‌های بزرگ زنان و مردان مختلطن، بی حجابی مختلطه. این یه کار جدیدیه، نمیگن دین چنینه، این بدعت نیست اما حرامه. بنابراین بدعت اون جدیدیست که اون را به دین نسبت بدهن و دین هم نگفته باشد. کل جدید بدعه؟ نه، ممکنه جدید باشد بدعت نباشد، به شرط اینکه به دین نسبت ندهد. البته اگر جدید باشد و به دین نسبت بدهد و در دین هم نباشد، البته اون بدعته. این هم دو مطلب. مطلب سومی که عرض میکنم خدمتتون که این هم لازمه، اون چیزهاییست که امروز وهابی ها از آن میترسن. وهابی ها میترسن از این که ایام میلاد مسعود پیغمبر اکرم جشن بگیریم، میگن این بدعته. ما باید ببینیم این بدعته یا نه. خیلی داد بیداد میکنن که نه خیلی این بدعت از پیغمبر اکرم جشن نگرفته، صحابه هم جشن نگرفتن، تابعینم چنین و چرا، این در آمده است. ما باید ببینیم بدعت چیست. بدعت چیزیست که انسان اون را نسبت به دین بدهد و در دین بالخصوص یا بالعموم دلیلی نباشه. آقای ربانی چه گفتم؟ بالخصوص او بالعموم دلیلی نباشه. چیزی را نسبت بدهیم به دین و در دین بالخصوص یا بالعموم دلیلی نباشه. البته میلاد پیغمبر اکرم جشن گرفتن بالخصوص دلیل نداریم، اما بالعموم دلیل داریم. اون خودمه حب النبی اصل من اصول الاسلام. آقای محمود بنویس، حب النبی اصل من اصول الاسلام، حب النبی اصل من اصول الاسلام، و انه جشنها اظهار حب به پیغمبر اکرمه. اصل جعفر میگه از کجا میگید حب النبی اصل من اصول الاسلام؟ من دعای را میخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، قل کان آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها ان کان آباؤکم و اخوانکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتان تخشون کسادها و کمساکن ترضونها خبر احب الیکم. این کانه هشتا اسم دارد. این کان آباؤکم یک اسم، اخوانکم دو، ابناؤکم سه، ازواجکم چهار، عشیرتکم پنج، اموال اقترفتموها شش، و تجارتان تخشون کسادها هفت، و مساکنو ترضونها این هشتا احب الیکم من الله و رسوله و جهادا فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. بگد اگر اینها سبب بشود که بیش از پیغمبر و خدا دوست بداریم، معلوم بشود دوستی که پیغمبر اکرم خودش اصلا من اصول الاسلام، که میگد نباید اینها بیش از حب به اینها بیش از حب نبی باشه، معلوم بشود حب نبی اصلا من اصول الاسلام. آی محمود میگد این آیه را من حفظ کردم، آیه دیگر کدوم؟ آیه دیگر بنظرم در سوره اعراف، والذین آمنوا به و نصروه و عزروه، نصروه یک از ذروه ای وقروه از ذره در اونجا به معنی نصرت نیست چون نصرت قبلا میگه الذین آمنوا به و نصروه و از ذروه توقیر پیغمبر اکرم. من سؤال میکنم ایها العلماء اگر انسان در میلاد پیغمبر اکرم بگد به قید امروز این مسئله وارد شده، البته این بدعته، به قید امروز، امروز نداریم، اما ما چون به مناسبت این که میلاد پیغمبر اکرمه می نشینیم آیاتی که در حب نبی وارد شده، در عظمت نبی وارد شده، در مدح نبی وارد شده، اشعاری که در مدح نبی گفته شده بخوانیم، جواب هل هازا حب نبی او بغض نبی؟ آیه بگو حب نبی تمام شد. بناهن علا هازا اینجور چیزها نیست، بدعت آن است که یا بالخصوص دلیل نداشته باشد یا بالعموم دلیل نداشته باشد، و الا اگر بالعموم دلیل داشته باشد اشکالی نیست. تم کلام فی الامور الثلاثه، سه تا مطلب عرض کردیم. اول الفرق بین التشریع و البدعه. دوم لیس کل جدید بدعه، مادامی که به دین نسبت ندهد البته اون بدعت نیست ولی ممکنه حرام باشه. سبب آمده این مسلمانان در تمام قرون، شاید هزار قریب هزار سال است که میلاد نبی جشن میگیرن، وهابی ها میگن بدعته، ما میگیم نه بدعت که لیس له اصلا فی الاسلام، اگر اصلی در اسلام باشد نه، این اصلی دارد به نام حب النبی. یا یک سومی هم هست، اگر کسی بگه 100 تومان از من جایزه میگیره. احسن. و رفعنا لک ذکرک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. معلوم میشه بعد ترفیع النبی خودش محبوب این عمل ما. آقایون ترفیع نبیه یا تحقیر نبیه؟ تم الهنا تم مسئله. الان وارد بشویم عجیت الظهور. قرار شد که هم عمل به زن ممکن باشد، حالا ببینیم واقع شده یا نشده. اول چیزی که شروع میکنیم حجیت الظواهره. حجیت الظواهر، حجیت الظواهر سه تا صغرا دارد یک کبرا. حجیت الظواهر سه تا صغرا دارد یک کبرا. سه تا صغرا را شما را گذاری میکنید. یک، اگر بخواهیم با ظهور کلام یک متکلم توانا بود، هر که دانا بود، یا از کنم شعری که دیگری گفته است یا نسلی که دیگری نوشته است، اگر بخواهیم استدلال کنیم سه تا صغرا باید ثابت بشود. یک، اصل ثبوت، ثبوت الظهور، بدانیم که این آقا این کلمه را گفته، حضرت صادق این روایت را فرموده، این آیه را پیغمبر اکرم آورده. ثبوت الظهور، مادامی که از متکلم ثابت نشود که گفته نمیتونیم گردنش بگذاریم. میخواییم بر علیه متکلم احتجاج کنیم. احتجاج بر علیه متکلم یا نه متکلم بستگی دارد که ثبوتش از او واسعر کنم خدمت، صدورش از او ثابت بشود. اصل صدور. دوم، ثبوت الظهور. ثبوت الظهور، ثبوت الظهور یعنی چه؟ مفردات و جمل معنایش روشن باشد. مفردات و جمل معنایش روشن باشد. بدانیم که مثلا این کلمه برای چیه. در لغت عرب بخواهیم ثبوت ظهور کنیم باید سه علم را بدانیم: صرف، نحو لغت. با این ستا میتونیم ظهور را ثابت کنیم. فعل للماضی، یفعل للمستقبل، ناصر ظارب معناش اینه. این هم مرحله دوم. بنابراین اول ثبوت اصل ثبوت، ثبوت کلمه. دوم ثبوت ظهور. اولی نه بگیم اصل صدور، دوم بگیم ثبوت ظهور. اولی باید برسد، با تواتر برسد، با خبر محفوف به قرینه برسد. اگه بگیم خبر واحد حجت برسه، اولی راهش اینه، یا متواتره یا محفوف به قرینه است و یا خبر واحد. اما دومی بعد از آن که رسید، باید ما لغت را بدونیم، نحوه را بدونیم، صرف را بدونیم. حتی در زبان فارسی اگر بخواهیم کردن یک متکلم جمله را بگذاریم، بگیم سعدی این جمله را گفته، عرض کنم خدمتون که، یا عرض کنم فردوسی این جمله را گفته، اولا ثابت بشه بلکه سعدی گفته، ثانیاً در زبان فارسی لغت و گرامر زبان فارسی را بدونیم. این دو. سوم، اگر گفته آقای محمودی جهت صدور، ببینی الفاظ اتو کشیده سا، الفاظ اتو کشیده. اولی اصل ثبوت، دومی ثبوت ظهور، سومی جهت صدور. اینا میگن الفاظ اتو کشیده که انسان حفظ کنه. اون این است که بدون متکلم حرف دل را زده، تقیه نکرده. گاهی از اوقات انسان مجبور میشود برخلاف عقیده خودش حرف بزند، یعنی ثابت بشود که صدور این انتقیه نبوده، انواقع این بوده. بعد از آنه که این مراحل سگانه ثابت شد، که هر سه مرحله جنبه یه صغروی دارد، هم اولی صغرا، اصل صدور، ثبوت ظهور، جهت صدور که ثابت شد، مرحله چهارم میرسد. کدام؟ کبراست. یهتد جبه حاضر کلام علال متکلم بگد التهورون، ارز کنم التیمم و احد التهوره، ثبوتش، ظهورش، جهتش که درست شد، بگم پیغمبر اکرم فرموده الترابا احد التهوره یکوی که اکل سنین. اصلها جائزن بین المسلمین مادم یحرم حلالن او همبران. بنابراین میگن خدمتون که اغلای آدم بعد از آنی که سه مرحله صغرا ثابت شد، کبرا هست، با کبرا استدلال میکنه، عرض کردم برطرف. این مسئله خوبیه. خب بعد از این چه میگیم؟ میگن اصل در عمل بزن حرمت خرج از ظواهر، ظواهر از تحت این اصل چی آقا؟ در آمده است. الاصل حرمت العمل بزن الا الظواهر، ظواهر متکلم حجته. بعد از آن که سه تا صغرا ثابت بشود، کبرا هست، یحتج بهی علی المتکلم. خب این قوت من فرق بین ظاهر و نص. گاه میگن هازا ظاهرون، گاه میگن هازا نسون. من فرق بین ظاهر و نص. بله، عرض کنم یک فرق من میگم، یه فرق دیگران. فرق بین نص و ظاهر این است که ظاهر قابل تأویله، ظاهر قابل تأویله. اگر کسی کلامک ظاهره تأویل کرد، نمیگن دروغ میگی، نمیگن خلاف میگی. گفت اکرم جیرانی، بعدن بگد مقصود من از جیرانی که با من روابط حسنه دارن، اما اونهایی که دشمن من هستن، نه اونها رو من قبول ندارم، میپذیرم. ظاهر قابل تعویله، تعویل یعنی قابل تخصیصه، قابل تقییده، اما نس چطور؟ نس نه، قل هو الله احد، این قابل تعویل نیست. لذکره مثل حد الانسیین قابل تعویل نیست. اگه بخواد تعویل کند تکذیبش میکنن، میگن دو متناقض گفته. بس الفرق بین الظواهر و العموم، الظواهر و النصوص، الظواهر قابل للتعویل، البته تعویل خلافه اما ازش میپذیرن. گفت اکرم جیرانی، بعدم بگد مقصود من جیرانی که با من روابط حسنه داشتند، اونهایی که علیه من چاقو میکشن میبندن. اما در نص ممکن نیست. اگر بخواد دستکاری کند میگن کلام متناقض گفته. این حرف که من گفتم. بعضی هم بگن نه، از ظاهر ما یحتمل الخلاف و نص لا یحتمل الخلاف. از ظاهر لا یحتمل الخلاف، از ظاهر یحتمل الخلاف و نص لا یحتمل الخلاف. من میگم این که میگید از ظاهر و یحتمل الخلاف حین القاء الکلام او بعد القاء الکلام، اگه میگید حین القاء الکلام، این که دیگه ظاهر نمیشه، میشه مجمل. اگر حین القاء کلام که متکلم میگد، از اون عرض کردم خدمتتون که از ابن جوزی پرسیدن که خلیفه بعد از پیغمبر اکرم کیست؟ گفت من بنت هوفی بیتهی. خب این هر دو میخورد، هم به علی هم به پیغمبر هم به ابی بکر. من بنت هو اگر به پیغمبر برگردد علیه، اگر به ابی بکر برگردد ارخورم ابی بکر. البته اگر حین کلام، حین القا، حین القا از کلام احتمال خلاف بدیم، این دیگه ظاهر نیست، این مجمله. اگه بگید نه بعد القا الکلام، متکلم میگد و میرد و بعد از یک دو سال با مینشینیم در کلام او صحبت میکنیم، این نوع احتمال خلاف ها مال وسوسه هاست. آدم های وسواسی اینجور اختلاف ها، اینجور احتمال خلاف میدهن، اما افراد دیگر چنین احتمالی نمیدن. بنابراین من نفهمیدم بعضی از آقایون بگن از ظاهر یحتمل الخلاف و نص لا یحتمل الخلاف. اگر یحتمل الخلاف این در القاء میشود مجمع، اگه بگید نه بعد القاء اون میرد دنبال کار خودش، ما هستیم، این کار از کرم آدم های متعمقه، آدم های وسواسیه، و اینا افراد ظاهر از کلام همون را می فهمن. تمر کلام و در این مسئله و هاهنا بحثن بیننا و بین الاصولیین، ستا زبر می زنیم و بیننا بحثن، بیننا بحثن بین الاصولیین و بیننا بیننا. هل الظواهر آیا خوندی؟ هل الظواهر من الزنون او الظواهر ليس من الزنون. تمام بحث هایی دست که ظواهر از زنون خرجه، میگن ظواهر از زنون خرجه، به دلیل ما میخوام بگیم در ظواهر اصلا جزء زنون نیست. آقایان که میگن جزء زنونه، میگن در ظواهر 8 تا احتمال است، در ظواهر 8 تا احتمال است. این 8 تا احتمال سبب شده است که ظواهر را جزء زنون بشمارن. این 8 تا را بگم میتونه بشماره حفظ کنی؟ میگن در ظواهر 8 تا احتماله. 1، البته پیغمبر و امام را بذاریم کنار، مطلق ظواهر. اولا ممکنه متکلم اصلا لفظ گفته اراده معنا نکرده، احتمالش گفته اما معنی را اراده نکرده. 1. 2، احتمال دارد معنای حقیقی را اراده نکرده، معنی مجازی را اراده کرده، اما قرینه نیاورده. آقای رمضانی حفظ کردی؟ اول اصلا متکلم لم یرد، دوم متکلم اراده معنی المجازی اما قرینه نیاورده، سوم ممکنه متکلم حاضل باشد، حاضل شوخی کرده باشه، توجه کرد یقید جدی نگفته باشه، حاضل آدم شوخی. چهارم نه ممکنه متکلم در مقام تمرین باشد، بقید تمرین منبر بکند، از کنم منباب تمرین. به قول حضرت امام یه مثال میزد، میگفت اسحاق میگه تا سینش صاف بشه، چرا اسحاق میگه حیدر از مخرج میخواد سینش صاف بشه؟ این چهار. آقای مزاره میگن من حفظ نکردم، اول اراده نکرده، دوم اراده معنی مجازی کرده قرینه نیاورده، سوم اصلا حاضر بوده، چهارم نه تمرین میخواسته بکنه، تمرین منبر میخواست بکند، این جمله ها رو گفته. پنجم نه مطلق گفته، قیدش را نگفته. ششم عام را گفته، خاصش را نگفته. هفتم ممکنه متکلم در کلامش یک ارقنم قرائنی بوده، قرائن به اصطلاح قرائن میگن متصله بوده، عرض کنم خدمت که متکلم بر اون قرائن متصله تکیه کرده، اون قرائن مورد توجه مخاطب نبوده. هشتان ممکنه متکلم در مقام تقیه باشه. بناءً علی هذا میگن در این ظواهر ما هشتا احتمال میدهیم، ولذا میگیم از ظواهر من از ذنون. البته این هشت احتمال را دفع میکنیم با اصول عقلائیه، دفع میکنیم، اما احتمالش هست البته با اصول عقلائی دفع میکنیم. اصل این است که متکلم اراده کرده باشد، اصل اینه که متکلم اگر مجاز بگه قرینه بگه، حاضر بودن برخلاف اصله، تمرین کردن برخلاف اصله. عرض کنم خدمتون که عام بگد خاصش را نگد برخلاف اصله، مطلق بگد قیدش نگد برخلاف اصله، یا تقیه کند برخلاف اصله، همه این احتمال ها هست و این احتمال ها را با اصول و عقلائی دفع میکنیم، ولذا میگم از ظواهر من الظنون المستقرج من الاصل، الاصل عدم حجیت ظن الا الظواهر، ظواهر ظن به خاطر این احتمالات هشگانه. البته احتمالات هشگانه را دفع میکنیم با اصول و عقلائی، اما با اصول و عقلائی دفع کردن مفید یقین نیست، بلکه زن در حال خودش باقیه. ولذا از زمان قرن اول و دوم یا قرن سوم که اصول را تنظیم کرده اند تا به امروز، همه اصولی ها یک طرف میگن الزنون من الظواهر خرج من الاصل. چرا از زنونه؟ به خاطر احتمالات هشگانه. البته احتمالات هشگانه با اصول و عقلائی دفع میشه، اما دفع این احتمالات با اصول و عقلائی مفید یقین نیست، مفید یقین نیست. ولذا از ظواهر من الظنون خرج من الاصل. فردا ما برخلاف این جمع بحث خواهیم کرد، ما خواهیم که از ظواهر من القطعیات، ظواهر از قطعیات از ظنون نیست، ابن بیانی دارد. خب یه سؤالی کنم ببینم، آقایانی که دیشب یا دیروز رسائل کفایه را مطالعه کردن با بیان من چقدر فرق داره؟ چند نفر مطالعه کردید؟ ببینیم، آسد جعفر یکی، اون آقای سید بزرگوار دو، آقای منصور یه فرد دیگه، همین جمعیت. آقای لال شما چطور؟ رفیقتان چطور؟ انتظار دارم آقایان، کرونا هست، بیشتر اوقات شما فراغته، اقلا باید خودتون کار کنی. کفایره نگاه میکردی، با بیان من تفهیم میکردی، کفایره توضیح میدادی، لای کتاب میگذشتی، فردا میخواد تدریسش کنی. خب آرزو برای جوانان پس کنم عیبی نیست، امیدوارم موفق باشد. فردا خواهم گفت ظواهر من القطعیات انشاءالله.